آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام، روز خوش. گپ و گفت رو میشنوید، نمایش بعد از اتفاق و جناب آقای پویان باقرزاده کارگردان.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و تیوال در خدمت هم.
جناب باقرزاده، از ایده اولیه و شکلگیری نمایش بعد از اتفاق بفرمایید.
حقیقتا ایده اولیه زمانی بود که من میدونستم یک گروهی دارن اینجا یه فعالیتایی میکنن و یه خونه ای با سابقه تاریخی رو پیدا کردن و دارن کار میکنن که تبدیلش کنن به یه مجموعه فرهنگی هنری. اولین بار اومدم که اینجا رو ببینم همه چیز شلوغ بلوغ بود و اینا. خب یه خورده فضا منو گرفت، با توجه به این که مثلا من بک‌گراند معماری هم دارم، یعنی لیسانس هم معماری بوده، با اون توجه خورده فضا منو گرفت و خورده شروع کردم تخیل کردن و فکر کردن و ایده اصلی اینجوری شکل گرفت که بعد به بچه‌ها پیشنهاد دادم که من اگه میشه یه کار محیطی اینجا داشته باشم. و
این نمایشنامه چطور نوشته شد؟ با توجه به پتانسیل بنا و لوکیشن نوشتید یا در زمانی که داشتید در حقیقت نمایش رو تمرین میکردیم بر اساس فضا اتود زدین؟
هر جفت اینها. اولش خب یه خورده بیشتر در مورد بنا تحقیق کردیم، در مورد فضا، در مورد تاریخچه‌اش، در مورد اصلا این محوطه شهر تهران، ویژگی‌هاش و اینها، و بقیه‌اش در طول تمرینات بهش رسیدیم و همینجوری شکل گرفت. نویسندمون خانم ندایی هم از همون اول، از زمانی که ایده مطرح شد، کنارمون بود و شروع کرد به نوشتن و ایده می آورد و همینجوری شروع کردیم. تو مراحل اتود هم و مراحل تمرین هم بیشتر قوام پیدا کرد.
آقای باقرزاده، سوال اولی که شاید به ذهن تماشاگر برسه این هست که چقدر از این داستان که در این نمایش محیطی اتفاق میفته واقعی است و چقدر تخیل نویسنده میتونه باشه؟ خانم ندایی یه مقدار بیشتر در این رابطه برام توضیح.
خب این رو حقیقتش خیلی مایل نیستم به این سوال جواب بدم. ترجیح میدم که تماشاگران بیان کار رو ببینن، بله، و این فضا رو خودشون تخیل کنن و چیزهایی پیدا کنن و خودشون برسن به این که چقدر چه میزان واقعی بوده و یا چه میزان مشکلی ایجاد میکنه.
در دیالوگ ها و در حقیقت طراحی لباس خیلی سعی شده به فضای دهه 40 و 50 و اون افکار عقاید اون دوران نزدیک بشید. چقدرش تحقیقات بوده و چقدرش زیبایی شناسی این نمایش محیطی هست؟
بیشتر، البته بگم بیشتر، چه توی طراحی لباس که خانم معین زحمت کشیدن، چه توی همون دیالوگ ها و فکت های تاریخی که بهش اشاره میکنیم، بیشتر برمیگرده به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60. حقیقتش این رو، این که چه مقطع زمانی باید انتخاب میشد و اینا، مسائلی بود که خود فضا داشت برای ما میگفت و این چیزهایی بود که کاملا حساب شده و فکر شده و با تحقیقات انجام شده. میگم عرض کردم خدمتتون در مورد همون مقطع زمانی هم ما تحقیقات گسترده کردیم، فکر کردیم و به این شکل و فرم رسیدیم.
و ایده این که سیمین روایتگر نمایش هست، به عنوان راوی نمایش انتخاب شد،
این هم از همون اول برای ما مطرح شده بود. یعنی اساسا این طرحی بود که من داشتم که یک مادر، یک زن بخواد یه چیزی رو روایت کنه، یک داستانی یا در مورد خونه ای صحبت کنه که یه مدتی تبدیل به پناهگاه چند تا جوون میشه و بخواد اونو روایت کنه. این ایده از همون اول وجود داشت، اصلا اجازه اولین ایده هایی بود که بهش فکر کردیم و در موردش شروع کردیم روش دیولپش کردن، توسعهش دادن.
و پرسوناش ها چطور شکل گرفت؟ از اول در نمایشنامه خانم ندایی چند پرسوناش رو تعریف کرده بودین، تعریف کرده بودن در ساختار اثر، یا شما به مسابه میزانسن هاتون حالا شخصیتی رو اضافه کردید یا کسی؟
نه، از همون اول طرح اصلی، طرح اولیه این پرسوناش ها وجود داشتن. پرسوناش ها هم ضرورت حضورشون با توجه به همون نگاه به همون دوران و همون تاریخ، تاریخی که ببینیم که میتونیم میتونن آیا نمایندگی بکنن یا اصلا نکنن، ولی ضرورتشون از بررسی فکت‌های تاریخی به وجود اومد که اونها باید وارد این خونه بشن.
این نمایش در همین محیط شکل میگیره، در عمارت روبرو، و چیزی که برای من جالب هست، شما از ظرفیت و تمام پتانسیل این بنا استفاده کردید. از میزانسن هاتون بفرمایید، یه مقدار کار شما رو سخت‌تر کرده، هم در محیط باز پیرامون در حقیقت بنا هست، هم در داخل ساختمان هست، یه مقدار کار رو برای شما مشکل میکنه، ولی در این حال به جذابیت اثر میتونه اضافه بکنه.
ببینید، اصلا یکی از ویژگی های کارهای محیطی همین میتونه باشه که خود بنا یا فضا خیلی کمک میکنه در جهت میزانسن ها. یعنی اصلا من اینجوری فکر میکنم که خودش میگه که چه شکلی باید باشه. یعنی من به فضا و بنا به مثابه یک موجود نگاه میکنم که توانایی داره و خودش میتونه روایتگر باشه و خودش داستان داره و همه اینها. بله، درست میفرمایید، سخت هست. کلن فکر میکنم اجرای محیطی کار سختیه، به خاطر اینکه شما تماشاگرتون رو محدود میکنید و تماشاگرتون رو حرکت میدید. اجراهای محیطی هم خب خیلی زیاد اتفاق نمیفته توی، یعنی غالب نیست توی فضا. یه سری تماشاگر تربیت شده میخواد یا تلاش بکنه که تماشاگر به این گونه دیدن هم تربیت کنه. خب مثلا خود آقای حمید پوروزری یکی از کسایی هم که توی این بحث واقعا بله صاحب نظرن و فکر شده همه این کارا رو میکنن، اصلا رجوع میکنن به مکان ها. منم خب شاگردشون بودم و یه مدتی در یه مدت طولانی که عضو اون گروه هستم و باهاشون کار میکنم به صورت مستقیم، حتما تاثیر میذاره اون نگاهه.
و به تماشاگران اشاره کردید، شاید همینطور که شما میفرمایید تماشاگر ما عادت به نمایش محیطی نداشته باشه، و در این گونه نمایش ها مشارکت تماشاگر و اون تخیل باز تماشاگر خیلی به کمک اجراهای محیطی میاد. فیدبک هایی که گرفتین طی این چند روزه از نمایش چگونه بوده؟ راضی بودین از مشارکت تماشاگر در وهله اول و در شکل کلی ترش استقبال مخاطب؟
حقیقتش امروز روز چهارم اجرای ماست و تا به اینجا خیلی خوب بوده، خیلی لذت بخش بوده. خب میگم در مورد فیدبک هم چیزهایی که من میشنوم معمولا چیزهای نسبتا خوبیه. حالا نظر تماشاگر میتونن با نظرهای مختلف یعنی به کار نگاه کنن، ولی در مورد اینکه چجوری آیا همراه هستن یا نه، فکر میکنم تا اینجا انتظار من برآورده شده، یعنی اتفاق خوبی افتاده.
و برداشت من در یک سوم پایانی نمایش، روحایی که شاید یا خاطراتی که در سراسر این بنا سرگردان هستند و متحیر از این میزانسن هم برای شنوندگان توضیح بفرم.
من در مورد یک سوم پایانی هم ترجیح میدم که شنوندگان خودشون تشریف بیارن ببینن، اصلا رو در روی صحبت کنیم و در موردش حرف بزنیم. یک بالاخره اون هم یه بخشی از کاره، یه اتفاقی میفته و دقیقا اون چیزی که شما دارید میگید مال قضیه بعد از همون اتفاق است.
به همین دلیل هم من سوالم رو خیلی سربسته مطرح کردم. ممنونم آقای باقرزاده عزیز، کلام پایانی.
قربون شما، خیلی ممنون، خوشحال شدم شما نمایش رو دیدید و باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم.
ممنون، مرسی.
همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوایی تیوالی دیگر، که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.